أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الناظر الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مواردی بود که مهم این معنا بود که فقها در شبهه مصداقیه مخصص رجوع به عموم عام را جایز دانست، که در همین رابطه دیروز فرعی را عنوان کرد. از می شود حالا در ادامه همین بحث، یکی از فقهایی که تصور شده بلکه ادعا شده که ایشان هم قائلند به تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مخصص، سید یزدی بوده در عروة الوثقی. یکی از جاهایی که عرض می شود مهم این معنا هست، نظری که ایشون دادن و تفسیری که دادن در یک موردی، حالا مسئله را عرض می کنیم که بالاخره گفتن که توجیهش منحصر در این که بگوییم عموم عام در شبهه مصداقیه مرجع سید بوده. خب، اگر چنانچه بر اینه، اگر چنانچه شک کردیم در این که یک خونی که حالا به لباس ما ثابت کرده یا به بدن ما، این اقل من الدرهم هست یا نیست، احتمال دادیم که این خون کمتر از درهم باشه، احتمال دادیم که بیشتر از درهم باشه. اگر بیشتر از درهمه مبطل صلات، اگر کمتر از درهمه مبطل صلات نیست. اگر شک کردیم، ایشون فرموده که باید احتیاط بکنیم. خب، اما اگر علم داریم که این خون کمتر از درهمه، لیکن شک دیگری داریم و اون این است که آیا از دماء مستثنات هست یا نه، میدونید که یه سری دماء مستثنا هستن، مثل خون حیض و نفاس عرض می شود و همچنین استحاضه، که اینا مستثنا، یعنی حتی یک سو سر سوزنشون هم تمام را باطل میکنه. پس یک خونی میبینیم قطع هم داریم که اقل من درهمه، اما نمیدانیم که آیا از اون دماء مستثنات هست یا این که از اونها نیست. شکمون در اینه که اگر چنانچه از اون دماء مستثنات باشه، نتیجهش این است که نماز باطل، اگر از اونها نیست نماز صحیح. این صورت را ایشون فرمودن که احتیاط لازم نیست و اشکالی نداره. چطور در صورت قبل و هر دوش دیگه بالاخره اون یه صورت این بود که آیا اقل من درهم هست یا نه، اون احتیاط لازم هست. اما این صورتی که اقل من درهم هست که نمیدونیم از دماء مستثنات هست یا نه، اون احتیاط لازم نیست. خب، عرض می شود خدمت شما، این گفتم که این توجیهش فقط به این است که قائل باشیم به جواز رجوع به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص. چطور؟ توضیح ذلك و توجیه این که ما یه عموم عام اولیه داریم که لا تسلط النجس، عموم عام اولیه ما چیه؟ لا تسلط النجس مطلقا، این نجس هر نجس میخواد باشه، سواء قال من جنس الدم او من جنس البول او الغائط او الميتة و امثال از هر چی که میخواد باشه، لا تسلط النجس. یک تخصیصی بر این عموم عام وارد شد که اگر چنانچه این نجس از سنخ دم باشه و کم تر از درهم باشه یجوز الصلاة، یجوز الصلاة فی مسلح، این تخصیص وارد شده. پس بنابراین عرض میشد این عموم عام ما مخصص شد و اون صورتی که نجاست دمزوگیه باشد و کمتر از درهم باشد مقدارش از تحت عموم عام خارج شد. اگر به صورت شده یه مصداقیه است محل بحث ماست، شک کردیم که این دمی که موجود در لباس خورد خورده، این سر تا سر لباس خورد خورده، از چه فکر میکنیم که اینا را جمع بکنیم بسر درم میشه یا نه، فکر ما به جایی نمیرسه، شک میکنیم. خب از شبت به خدمت با ساعت شما فشککنا فی مصداق المخصص، این که آیا این خون به قدر اقل من از درهم یعنی هست یا این که بیش از درهمه. اینجا عرض کنم خدمت شما مختصای رجوع به عمام چیه؟ عموم عامه مون چه بود که این تخصیص از ضمنش خارج شد؟ لا تسلط النجس بود. بنابراین سید که در این صورت قائل شده است به اینکه احتیاط باید بکنیم، لابد از جهت رجوع به عموم عام بوده در شبه مصداقی مخصص، پس رجوع کرده به لا تسلط النجس و فتوا داده به عدم جواز نماز در این صورت. خب بعدش، خب ما یه عموم دیگه داریم که کل دمن کان اقل من الدرهم یجوز الصلاة فی، این هم عمومیه دیگه، ولی اینکه مخصص نسبت به اولی، اما خودش هم عمومیه داره نسبت به افرادش. کل دمن کان اقل من الدرهم یجوز الصلاة فی، خودش عمومیه، شامل همه دما میشه، دماء عرض میشه دم خارج من العروق، عرض میشه دماء قروح و جروح، دماء نمیدونم چه، دماء تا میرسیم به دماء ثلاثه، این کل دمه خب عمومش همه اینا را میگیره، پس این خودش که عمومیه. یه تخصیصی برش وارد شده که اذا کانت دم من دماء ثلاثه ولا تجوز الثلاثه فی ولو بقدر سر سوزنی باشه. خب اون دلیل نسبت به این اذا کان دم اقل من الدرهم مخصصش دیگه، خب مخصصش هست. اون وقت فرض این است که در شک دومی که شک کردیم که آیا این از دماء ثلاثه هست یا نه، شبه مصداقی مخصص شو، از دیگه نمیدونیم از دماء ثلاثه هست یا نه، بس شبه مصداقی مخصص داریم. مرجع ما اینجا کدوم عمومه؟ عام خودشه، این عامیست که تخصیص برش وارد شده که کل دم کان اقل من الدماء الثلاثه یجوز الثلاثه فی. پس بنابراین اینجا اگر بخوایم بسید در شبه مستقیم مخصص رجوع به عموم بکنیم، به همین عموم باید رجوع بکنیم که دلالت کرده به جواز صلاح. بنابراین از میشه به خدمت با ساعت شما سر این که مرحوم سید صاحب عروه در این دو شک یک رقم فتوا نداده، در یکیش احتیاط رو واجب کرده، در یکیش عدم احتیاط، سرش رجوع به عموم عام در شبه مصداقی مخصص. رجوع به عموم عام در شبه مصداقی مخصص در یک جامع را به صحت صلات میرسانه، در یک جامع را به بطلان صلات میرسانه، و از این راه نسبت دادن به مرحوم سید که سید لابد قائل به رجوع به عموم آن در شبه مصداقیه. نشانهش هم فتوایی است که در این مسئله داره، چون هیچ تفاوتی بین المسئله نیست الا اینکه توجیه بکنیم به این صورت. عرض می شود خدمت شما هر که دانست به علت سید صاحب العروه، ولیکن عرض می شود سید صاحب العروه بر خیلی جا بعضی از جاها تصریح کرده که قائل به جواز رجوع به عموم عام در شبه مصداقی مخصص نیسته، لا یقول به، فقد صرح به داله. و من جملت الموارد گوش میکنی، ببخشید که محمود رحم خواب بعدیست، و من جملت الموارد التي صرح فيها السيد به اینکه لا نقول به رجوع الى عموم العام في شبهه المصداقيه للمخصص، در باب کتاب نکاح بوده. در کتاب نکاح در مسئله 50 اونجا یک بحثی هست فرعی عنوان کرده و اونجا تصریح کرده که ما قائل به رجوع به عموم العام در شبهه مصداقی مخصص نیستیم. اون فرع عبارت هست از این که در صورتی که عرض می شود خدمت شبهه مصداقی پیدا کنیم که این آدمی که جلوی ما هست آیا ممثله یا از جنس مخالفه، نمی داریم مرده یا زن، و شبهش رو می بینیم ولی نمی داریم مرده یا زن. به این کان رجلن، ما هم خودمون که رجلیم انشاءالله رجل هستیم، اونم رجل، اگر مماثله فیجوز النظر اله، اما اگر زنیه لا یجوز النظر. حالا این شبه مستقیه هستی از یه فاصله دوری شبه شو میبینیم از میشود، اما نمیدونیم آیا از اونها ایست که یجوز النظر اله یا از اونها ایست که لا یجوز النظر اله، آیا مماثله یا جنس مخالف. نه اندازه نه چند تا سخت نه، بالاخره زن و مردی از شکل پیدا میشه دیگه. حالا نمیخواد هم شبه باشه، ما یه سرش کوتاهه، در خارجی ها هست، ما نمیدونیم مردی یا زن، میشه امکان داره. عرض میشه بعد خدمت شما بله، پس علای حاله امکان اشتباه مرد و زن هست دیگه. هم این که بگوی ما شلوات بیاد که ما به فرمیم شما بردی هستید یا زنی، آیا شاره یرزا بذاله، آنکه لا یرزا بذاله. پس بنان علا حضا شبه مصداقی برای مخصص خیلی معقوله و بپرسن آه شما مردی هستید یا زنی هستید، میگه چه سالی به تو چه. پس شبه مصداقی دیگه مناقشه های بیمورد نفرمایید، مثل جمعه مصداقی می کنیم که آیا اینی که در مقابل ما سخن بهش نگاه می کنیم زنیست یا مردیست. خب حالا آیا جایز نظر بشه نه؟ یعنی اینجا مقتضای اصالت البراءه اینه که جایز در نظر شک می کنیم که آیا هل یحرم النظر الی ام یجوز. مقتضای اصالت البراءه چیه؟ اینه که یجوز النظر الی. و همچنین اون صورتی که نه می دونیم زنیه، لیکن نمیدونیم از محارمی یا نه، این هم خیلی اتفاق میفته، اینی که داره میاد زنیه، اما نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا از محارممونه فیجوز النظر الیها ام لیست من المحارم فلا یجوز النظر الیها. توجه فرمودید. این هم عرض کنم خدمت شما شک حاصل میشدید. وقتی شک حاصل شد اینجا هم اگر یه مرتبه بخواهیم به اصل اصل عملی رجوع بکنیم، جواب شک در حرمت شبه هم بدویه است، شبه بدویه شک در حرمت به صورت شبه موضوعیه، اون مرجعش هم از قطعا اصالتون براه است. آیا میتوانیم در این موارد اصالتون براه جاری بکنیم و نگاه بکنیم؟ یا اصالتون براه جاری نیست؟ اینجا مرحوم سید فرمودن نه جاری نیست و باید احتیاط کرد الا ان یعلم کونه مواصلا او یعلم کونها من المحارم و ما دام لم تعلم بذلك یجب علیک ان تحتاط، باید احتیاط بکنی. این مسئله پنجاهم از کتاب النکاح در عروه. عرض کنم به خدمت شما، اینجا این مرحوم سید تصریح کرده، گفته ما که قائل میشیم به عدم جواز نظر در باب رجوع به عموم آن در شبه مصداقی است، چون ممکنه کسی باز هم تو ترجیح بکنه بگه عموم عام میداشتیم که لا یجوز النظر الی الاجنبی یا مرد بزن اجنبی نباید نگاه بکنه، توجه فرمونده این عموم عام رو که داری. اینجا فرض اینه که شبه مصداقیه مخصصه، چون خرج من ذلک مماثل و خرج من ذلک محارم به تخصیص. خب اینجا شک شبه مصداقیه که پیدا کردیم، پس رجوع بکنیم به عموم عام. خود سیدی احتمال را داده که بعضی بخوان این احتیاط را منشأش را چه قرار بدن، این رجوع به عموم عام در شبه مصداقیه مخصص، ولی ذات تصریح کرده گفته نه، ما قائل میشیم به عدم جواز نظر، اما نه از بابت اینکه قائلیم به رجوع به عموم عام در شبه مصداقیه مخصص، بلکه اینجا یه نکته دیگری داره. حالا غرضم استفاده از این مطلب بود که در اینجا ایشون تصریح کرده به اینکه قائل به رجوع به عموم عام در شبه مصداقیه مخصص نیست. منشأ دیگری که پیدا کرده و بیان کرده که یادم میاد سید و استاد نسبتش به مرحوم نائینی هم میداد این مطلب را، این مطلب مطلب مشترک است به بعضی قائل شدن، و اون این است که هر وقت ما یک حکم الزامی داشتیم و عموم عاممون یعنی عموم عامی بر حسب حکم الزامی دو. بعد یک مخصصی آمد که حکم ترخیصی داشت، پس موضوع حکم عام عبارت بود، حکم عام عبارت بود حکم احسان، یه موضوعی داشت. بعدش یک حکم ترخیصی آمد که تخصیص بزنه در این حکم و معلق شد بر یک امر وجودی، موضوعش یک امر وجودی بود. اینجا فرمودن ظاهر عرفیش این است که باید این موضوع که مترتب شده است برش حکم ترخیصی، این موضوع باید احراز بشه، گفتن ظهور عرفی دارد در احراز این عنوان وجودی، این عنوان تا پس برابرین به ترخیص نمیتونی عمل بکنی الا اینکه احراز بکنی، گفتن این ظاهر عرفی. در ما نحنافی همینطور، چون یه حکم کلی داریم که نظر به اجنبیه جایز، نظر به یه این مرد بزنی نباید نگاه کنی، حکم عامی، ولیکن اون حکم الزامی بود. حالا یه حکم ترخیصی داریم به جواز النظر نسبت به محارم، پس ترخیص در نظر و جواز النظر معلق شد بر یک عنوان وجودی که عنوان محرمیت باشه، عنوان کونه محرمن، و کونه محرمن یک عنوان وجودیه، چون که اینجا یه حکم ترخیصی است معلق شده برای یک عنوان وجودی و این یک پرانتزی است یه تخصیصی است نسبت به اون حکم عامی که الزامی بود، اینجا گفتن عرف استظهار میکنه این که عرض میشد باید این عنوان وجودی احراز بشه، اگه احراز کردی تماما تا زمانی که احراز کردی حق نداری حکم ترخیصی بار بکن، گفتن اینم مربوط به رجوع به عموم در شبه مصداقی مخصص نیست، این به واسطه استظهار عرفه، عرف استظهار میکند که موضوع حکم ترخیصیمون احراز این عنوان وجودیه، ولی مثلا محرم بودن باید احراز بشه و الا باید احتیاط بکن، حتی ما رجوع به عموم عام نمی کنیم، میگیم باید احتیاط بکنیم و باید و نه اینکه به صلاح رجوع بکنی با اون معام، نه، اما این عنوانی را که حکم ترخیصی برش معلق شده باید احرازش بکنی، تا احراز نکردی باید احراز بکنی. بله نظیر اینه سلی هازا، عرض کنم به خدمت با سعات شما، این یک اومدن یک قاعده جداگانه قرار دادن. خب جزه اینطور یادم میاد در درس که مرحوم آلخویی به نائینی هم این را نسبت میداد، در عروه هم آمده، شاید بعضی دیگه هم گفته باشد که این ربطی نداره به رجوع، شنون ممکنه شما تصور بکنید که ما قائلیم به رجوع با اون هم در شبه مصداقی مخصص، نه ما هم که چیزی قائل نیستیم، یه قاعده دیگری در آوردن برای این موارد، که اختصاص داره به احکام ترخیصیه، که این حکم ترخیصی اگر معلق شد بر یک عنوان وجودی نه عنوان عدمی، مواردش این حکم ترخیصی معلق شده بر یک عنوان وجودی، ظهور عرفی دارد در لزوم احراز این عنوان وجودی. این خودش یک قاعده جزاقاله درست کرده. نه باید احتیاطه، نه نه احتیاطه. ارز کنم به خدمت شما، بیدار میگن عرفان اینطوره چون که دیگه جوازی نیست. نه خب رو جدا سر سر برای هست گفتن که عرف اینجا گفته که شما باید این حتما احراز بکنید برای جواز. خواهدی حالا باید این ازم، باید این از اونا بکنید انشاءالله در عالم برزرف یا در آخرت خدمت سید یزدی رسیدی یا نایمی و بپرسید که این چطور میشه سر انجام. فعلا نه اینطور خواهد شدن چون ما هم داریم که نقل قول اونا رو میکنیم. توجه فرمودیم. خب چون ممکنه اشکالم داشته باشه حالا ما خودم که قاعد عرض کنم، ولی خب نقل قولیست که شده که قائل شدن به این مسئله. پس بنابراین این هم یه نکته ای در بحث رجوع به عموم هم در شبه مصداقیه مخصص که بعضی از آقایون قائل به این مطلب نیستن، اما قائل به یه چیزی هم هستن که یه شباهتی به قضیه داره، برای این که فعلا در ما نحنفی این عنوان حکم ترخیصی که وارد شده برای این عنوان وجودی خود یه مخصصیه نسبت به اون عموم موافقش مخصصیه. فرق این است که نباید ملخواد احرازش بکنیم، پس اگه احرازش نکردیم که یعنی شک داشتیم، شبه مصداقیه میشه. در همینجا گفتن چی؟ گفتن که باید احتیاط بکنیم مشابه اون حکم الزامی که بوده رعایت حال اون حکم الزامی رو بکنیم. تا که اون حکم الزامی رو باید رعایتش رو بکنیم، نه از ما به روزیه با اون نام، ولی رعایتش لازمه. تا که تا وقتی که احراز بکنی خلافش را، احراز بکنی این عنوان وجودی را که موضوع ترخیص بوده، و تا زمانی که احراز را کردی باید رعایت حال اون حکم الزامی اولیه را بکنی. عرض می شود خدمت شما اینطور که این مثلا بویه این ازش میاد که رجوع به امام در شبه مصداقیت، ولی نه به اون ملاک نیست، اینجا قاعده جدیدیه که این آقایون قائل شد. خب پس این مطلب هم باشه، عرض کنم به خدمت بازدارت شما، بنابراین وقتی که فهمیدیم مرحوم سید قائل به رجوع به عموم حال در شبهه مصداقی مخصص نیست، اون وقت میاییم به سراغ این دوتا فرعی که اول خوندیم در راجع به بحث دم. دمی که اول نوع اولش این مشخص میکنیم که آیا اقل من الدرهمه یا اکثر من الدرهم. اینجا فرمود چی؟ اینجا فرمود باید احتیاط بکنیم. در مورد دوم این بود که این دم احتمال دادیم از دماء ثلاثه باشه، گفت که نه احتیاط لازم نیست. این ارمشاید احتمال با همین، حالا یکم بررسیش بکنیم، با همین قاعده اخیری که گفتیم برد میده. برای چه؟ برای اینکه قضیه اقل من الدرهم نسبت به ما فوقش چه بود؟ دقیقا همین قاعده بود، چون حکم اولیه‌مون وجوب اجتناب بود از هر نجاستی. بعدش ترخیصی آمد که گفت نماز صحیحه، اشکالی نداره، معلق شد بر عنوان اقل من الدرهم طبق اون مبنای سید که باید این حکم ترخیصی چون مترتب شده است بر یک عنوان وجودی باید این عنوان وجودی احراز بشه، پس اگر شک کردیم باید احتیاط بکنیم، مطابق همون قاعده است. اما فرع دومی که این بود که ما حکم ترخیصی داشتیم که گفت نسبت به هر اقل من الدرهمی اجتناب لازم نیست، مرخص، حکم ترخیصی الزامی نیست. اونی که از تحتش خارج شده چیه؟ حکم الزامیه. حکم الزامیه که گفته که در کمتر از حتی هر چه هم کم باشه واجب برای اجتناب بکنی، حکم الزامیه. پس نسبت به فرع دومی اون قاعده صرف نمی کنه، چون قاعده صرف نکرد. ما هم رجوع به عموم عام در شبه مصداقیه را جایز نمی دانیم، نتیجه این می شود که اگر شک کردیم نمیدانیم آیا از خونهای مستثنا هست یا نه، اصالت رو برای جاری می کنیم. برای اینکه اینجا مخصصمون حکم ترخیصی نیست، حکم الزامیه. حکم الزامی که شد اون قاعده برش تق نمی کنه، لذا مثبتی نداریم از بابت قاعده. و بنابراین رجوع به عموم معامل که نمیتونیم بکنیم، شک میکنیم که آیا اینجا حرامه یا حرامه نیست، آیا اشتراب باید کرد یا لازم تصاف رو برای جاری. نسبت به چه؟ نسبت به شک در دماء ثلاثه. نمیدونیم از دماء ثلاثه هست یا نه. اما فرع قبلیش مصداق قاعده بود، همون قاعدهی که عرض کردم، چون یک حکم ترخیصی بود که گفته بود مرخصی مجازی نسبت به اقل ملزقه، مترتب شده بود برای علمان وجودی و از تحت یک حکم الزامی خارج شده بود طبق قول قاعده که استظهار کردن که بایستی ما این را احراز بکنیم و اگر احراز نکردیم باید احتیاط بکنیم، احتیاط در اون مورد واجب می شود. و صلی الله علی محمد و آله.